بسم الله الرحمن الرحیم. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. شب شما به خیر و خوشی و سلامتی باشه. انشاءالله خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان اعتقادی. امشب شام ولادت موفور و سرور پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند و دلبند عزیزش ششمین امام همام شیعیان آقا امام جعفر صادق علیه السلام هست. به پیشگاه امام مهربانمون مولامون امام زمانمون عرض تبریک داریم. خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلواختگان اون حضرت هم عرض تبریک. الهی که دلاتون شاد باشه به شادی دل اهل بیت. الهی که اگر غم و غصه ای تو دلتون هست این غم و غصه ها بره و شادی جایگزین بشه. خیلی خوشحالیم که امشب خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان اعتقادی رو تقدیم حضورتون میکنیم و راه‌های ارتباطی رو آقای خلیلی با دستان مهربانش برای شما زیرنویس میکنن. سوانح پیام کوتاهمون برای شما آشنا هست. 3012-03 پیام کوتاه ما هست. عزیزانی که در ایران اسلامی هستن گوشه و کنار میتونن برای ما پیام بدن. سوالاتی که در زمینه مباحث اعتقادی، تربیتی، اخلاقی دارن با افتخار در خدمتشون هستیم. اون شماره هم که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر در اختیار شما هست راه دیگری است برای ارتباط. و تلفن هایی که زیرنویس میشه راه تلفنی است، یعنی اینکه شما میتونید تماس بگیرید، صدای گرم شما رو بشنویم، مستقیم سوالات خودتون رو مطرح بکنید و میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدی پاسخگو باشند. اگر البته حول محور ولادت امام صادق، پیامبر گرامی اسلام، زندگی پیامبر و از این دست سوالات هم داشتید ما با افتخار در خدمت شما خواهیم بود. جناب استاد محمدی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. ایام بر شما مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکرم، بر شما مبارک باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تبریک و تهنیت مناسبت این روز شریف، روز تولد پیامبر بزرگوار اسلام رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و فرزند بزرگوارش امام صادق علیه السلام و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان برای همه شما دوستان عزیز بیننده دارم. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که خدمت شما باشم. انشالله که گفتنمون شنیدنمون برای خدا باشه و انشالله که محصول برنامه ما فرا گرفتن معارف دین باشه. یک حدیث زیبایی است از امام صادق علیه السلام. امام صادق از پدرانش از پیامبر نقل کرده که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی العیشه الا فی رجلین، عالم مطاع و مستمع واع. فرمود که زندگی خیر و خوشی توش نیست، خیر و فضیلتی نداره مگر برای دو گروه.
بله.
یکی عالمی که مردم ازش اطاعت کنن، عالم باشه و مطاع هم باشه. دوم شنونده ای که گوش شنوا داشته باشه، بفهمه، دریافت کنه، حفظ کنه و عمل کنه. وا به معنی ظرف، یعنی ظرفیت کار داشته باشه. خب ما میتونیم که مستمع اون واع باشیم. واعی یعنی شنوا، و کسی گوش شنوا داره و دریافت میکنه و میفهمه و درک میکنه. فرمود که زندگی خیر ندارم اگر برای این دو گروه، یکیش شنونده، از کنم که دریافت کننده، حفظ کننده و عمل کننده هست. اگر بتونیم معارف دین رو بشنویم، بفهمیم و عمل بکنیم، اون وقت خیر دنیا و آخرت توشه. این برنامه ها علال قاعده بر این اساس طراحی میشه و هدف عمدش همینه که ما با کمک شما برادران و خواهران عزیز که مخاطب این برنامه هستید یک قدم جلو بریم در شناخت دین و معارف دین.
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. همین ابتدای برنامه سوالات به دست ما رسیده، منتها با توجه به مناسبتی که ما امروز پشت سر گذاشتیم، خب ایام بسیار مبارکی است، ولادت پیامبر گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام هست. حالا یک بُعد از ابعاد زندگی پیامبر رو خیلی کوتاه و مختصر اشاره بفرمایید که برنامه متورک بشه، بعد انشاءالله سوالات عزیزان رو پاسخ میدیم.
بعد حقیقت اینه که پیامبر در واقع میشه تحقق بخش فلسفه آفرینش، یعنی با وجود پیغمبر اسلام عالم معنا پیدا میکنه، آفرینش حکمت و فلسفه پیدا میکنه. اگر پیامبر نبود آفرینش فایده نداشت، لولاک لما خلقت الافلاک. با تولد پیامبر بود که اون هدفی که خداوند برای اون هدف عالم رو خلق کرده، زمین رو آفریده، آسمان رو آفریده و آدم رو آفریده، با پیدایش انسان کامل و با آفرینش انسان کامل اون هدف محقق میشه. از اینجا اهمیت تولد پیامبر و وصیت پیامبر و وجود پیامبر مشخص میشه که اگر نبود انسان کامل، چون زمین و آسمان و اینا برای انسان هست، و خلقنا لکم ما فی السماء و ما فی الارض و سخرنا لکم ما فی البر و البحر، نه برای انسان هست، نه هر انسانی که واقعا انسان باشه، و یعنی حالا کسی که مثل حیوانات میخورد و میخوابد و از دنیا میره، خب فرق با حیوانات نداره، اون که هدف آفرینش اون نیست، انسان کامله. و چون پیغمبر اسلام در رأس کمال انسان هاست، کامل ترین مخلوق خداست، وقت برایند آفرینش میشه وجود زیجود و پربرکت رسول مکرم اسلام، وقت اون میشه اول ما خلق الله، و اون میشه عقل اول، و اون میشه همون صادر نخستین، و میشه واسطه فیض الهی. به همین دلیل باید اینو ما درک بکنیم که خداوند به ما لطف کرده، به قول خودش بر سر ما منت گذاشته، لقد من الله علی المؤمنین از به اصفی هم رسول من انفس هم یطلو علیه ما یاد تاخرایه. خدا برای هیچ نعمتش منت نذاشته مگر همین نعمت رسول بزرگوار اسلام، واقعا همینطوره، چون منهای وجود او دیگه آفرینش معنایی نداشت. حالا اگر دوستان سوال داشته باشن، و خوبم هست که در اطراف وجود پربرکت پیامبر، حالا چه وجود ناسوتیش باشه، چه وجود ملکوتیش باشه، چه قبل از بعثت چه بعد از بعثت، سوال های داشته باشن ما هم وارد بشیم. خوبه، خودم هم میخوام وارد بشم، نمیدونم از کجا شروع بکنم. واقعا این چه انقدر فضایل پیامبر زیاده که انسان متحیره که از کجا شروع بکنم. نمو شما سوال بکنید، ما رو دیگه از سرگردانی ان شاء الله بیرون خواهید آورد.
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکرم هستم. پس راه ارتباطی همچنان برای شما هموار هست، هم پیام کوتاهمون، هم شماره‌ای که از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید، و همچنین شماره تلفن ها. بسم الله، ما آماده هستیم که سوالات شما رو دریافت کنیم. جناب آقای رفیع از خوزستان به نکته زیبای اشاره کردن، یعنی قرار سوالی رو مطرح کردن که متناسب همین ایام و ولادت پیامبر هست. ایشون گفتن که گفته میشود که در هنگام ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دریاچه صاف خوش شد، ایوان مدائن ترک برداشت و آتشکده فارس، حالا عرض شود که ایشون نوشتن یزد، خاموش شد، ولی فارس است، درست استاد؟ آتشکده فارس است. اینها چگونه میتواند اعجاز باشد؟ و حال آنکه به دلیل نبودن راه‌های ارتباط جمعی سریع مردم نمیتوانستند بفهمند که میان اینها و ولادت پیامبر ارتباطی وجود دارد، در واقع وجه اعجاز این اتفاق‌ها در چیست؟
بله، اولا که تون توجه داشتم که راه‌های شناخت انسان فقط دیدن خودش که نیست، فقط از کنم که تاریخ چه نیست، فقط عقل چه نیست، خود نقل هم یکی از راه‌های معرفت دیگه. وقتی امام میگه که همه این حوادث یک جا در همون شب رخ داده، این میشه یک راهی برای معرفت. وقتی ما در روایت داریم که همین حوادث در شب تولد پیامبر رخ داد، از اون طرف ارتباطی هم هست بین خود وجود پیغمبر و این حوادث.
بله.
یعنی پیامبر که اومده که توحید رو در عالم محقق کنه که از مهمترین هدفه، وجود پیامبران همین اقامه توحیده. خب این که بناس توحید رو اقامه بکنه، خود اون چیزی که مظاهر شرک میشه، اون چیزی که نماد شرکه، اونا همه تحت تاثیر قرار میگیرن. در چه ساور به عنوان بت میپرستیدن. آتشکده فارس 1000 سال بودی خاموش نشده بود و یک خدای مثلا فارس اینجوری بود. همینطور از خودم که شاهان خودشون رب الارباب میدونستن، رب مردم میدونستن.
درست.
اینکه شاهان خواب آشفته دیدن، اینکه بت‌ها به رو افتادن، اینکه عرض کنم که اون شیاطین مغلول شدن، چیزی از این قبیل.
سوال اینجاست آقای محمدی، اینکه این اتفاقات آیا همه مردم عالم فهمیدن که این اتفاقات به خاطر ولادت پیامبره؟
نه خیر، اینها رو وحی برای ما.
این که اعجازی مثلا داشته برای مردم، ثمره و نتیجه‌اش چی بوده؟
نه، اعجاز اون زمانی که پیامبر ادعای نبوت میکنه.
خب همین بالاخره این اتفاقات مرتبط بوده دیگه.
اینا بهش میگن ارحاس.
خب
این ارحاسات بعداً مشخص شد. وقتیش میبینن که در همون سالی که پیامبر متولد شد، حادثه فیل رخ داده. در حالی که خب این حادثه شگفت انگیز دیگه، در واقع خارق عادت. در همون سال این اتفاق افتاده. اینها به عنوان زمین سازی و مقدمه چینی به سطح پیامبر میشه. اینا اسلام بهش میگن ارحاس، غیر از معجزه. معجزه برای اثبات نبوت، میگه من پیغمبرم، بهش میگن دلیل پیغمبری شما چیه؟ میگه من شق القمر میکنم مثلا. میگه من بین درخت میام، بیا جلو، میاد جلو. اون اسمش معجزه.
نه، ما میخوام بگیم تمام این اتفاقاتی که افتاده به خاطر ولادت پیامبر بوده، درسته؟
بله.
خب مردم عالم که اونم متوجه نشدن که
بعدا بهشون گفتن که همون سالی که پیامبر متولد شد، همون شبی که پیامبر متولد شد، این اتفاقات افتاد و اینها هم ربط داشت به تولد پیامبر. برای اثباتش گفتم راه اثباتش دیگه مشاهده نیست، چون الان هم چنین وسایل ارتباط جمعی هست، نمیتونن با این سرعت همیشه یک جا جمع بکنن. اون زمان که اصلا این چیزا نبود، پس راه فهمش حس نبود، عقل هم نیست. چرا؟ چون موضوع اصلا موضوع عقلی نیست، دل هم نیست. البته کسی صاحب دل باشه میتونه بفهمه که حالا اونا کمن. تنها راهش راه وحیه، تنها راهش میشینه رو ثابت کرد، راه وحی. وقتی یک معصوم میگه که این اتفاقات همه همزمان اتفاق افتاد، جهتش هم این بود، این میشه یک سند، میشه یک دلیل. بله. اما اول که من اشاره کردم منظورم همین بود، چون راه های معرفت انسان یکی نیست. بعضی خیال میکنن تنها راه معرفت اینه که انسان ببینه.
بعد زمینی که همون موقع این اتفاق وقتی افتاد، فرض بفهم مردم که در فارس بودن، خب آتشکده‌ای که این همه وقت روشن بود یه دفعه خاموش میشه، خودشون بالاخره میفهمن که یه دلیلی داشته.
ولی نمیدونن دلیلش چیه. چنان که خود جن نفهمید دلیل چیه. بعدها که قرآن نازل شد و اومدن دیدن پیامبر مبعوث، اون وقت فهمیدن چرا نذاشتن از آسمان اول برن به بالا. خودشون نفهمیدن قضیه چیه، فقط فهمیدن یه اتفاق افتاده.
پس ما میتونیم اینجوری بگیم که ثمره و نتیجه این اتفاقات برای بعدن، برای آینده.
اسمش ارحاسه. ارحاس یعنی زمینه سازی کردن برای اون پیامبری که بناست بعدن مبعوث بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمدی. عزیزمون آقا صادق بزرگوار از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن که آیا اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین در عالم زر و ارواح هم همین نسبت خانوادگی دنیوی رو داشتن و ما انسان‌های غیر معصوم چگونه؟ این ارتباط‌هایی که حالا فرض بفرمایید پیامبر حضرت زهرا دخترشون باشه، فرزندانشون امام حسن، امام حسین، یا ما نسبت‌هایی که خودمون انسان‌های معمولی تو عالم زر به این شکل بوده؟
ما باید ببینیم که منظور ما از عالم زر چیه و نگاه ما به عالم زر چیه. اگر نگاه ما مثلا اون نگاه مشهور باشه که میگن که خداوند همه ذریه آدم رو در یک صحنه شبیه همین دنیا از صلب آدم برگرفت و بعد هم گفت الاسو بربکم قولو بلا شهدنا و از اخذ ربکم من بنی آدم من ظهور هم ذریت هم و اشهد هم علی انفسهم الاسو بربکم قولو بلا شهد. اگه منظور ما اون باشه، خب اونجا این سوال معنا داره. خب نظر ما اون نیست.
خب
یعنی که بگیم مثلا عالم ارواح بوده، نه دیگه این سوال معنا نداره. ما نظر اینه که عالم زر هم عالم ملکوته. عالم ملکوت دیگه این تفسیر رو نداره. این جزئیاتی که در عالم ناسوت هست، اینا خاص عالم ناسوته. اونجا حقیقت انسان به ما و انسان ازش تعهد گرفته شد. در فطرت انسان تعبیه شد که تو ربی دارد داری به نام الله الستو به رب بکن قالو بلا شهد. به عبارت دیگه این عالمی که نظامی که ما میبینیم یه چهره ناسوتی داره، همین چهره ما میبینیم، یه چهره ملکوتی داره، اون چهره ملکوتی دیگه زمان نداره، مکان نداره، این جزئیاتی ما میبینیم اینها دیگه اونجا نیست. بر این اساس پاسخ سوال منفی است.
بسیار
بله، اونها در همون عالم هم مقدم بودن به اعتبار انسانیتشون، به اعتبار اون تلاشایی که می‌کردن. یعنی در واقع اگر عالم ملکوت چهره است یا عالم ناسوت چهره ناسوتی همون عالم ملکوت هست، این تقدم اونجا برای اهل بیت علیهم السلام وجود داشت. اما تفصیل خیر،
حالا با توجه به نظر از تعالی اون موقع اون عهد و پیمانه پس وجود نداشت،
همه انسان‌ها بود، در خود انسانیت انسان از اونجا که انسان بود همه گفتن بلا، کفار هم چی گفتن؟ چون انسانن گفتن بلا.
بله.
این که بعدن کافر شدن، این دیگه بعدن با سوء استفاده از اختیار که اومدن دنیا و با سوء اختیار خودشون اومدن راه رو کش کردن، وگرنه اونجا اون پیمان که از انسان عرض کردن به ماه و انسان بود، گفت الستو برب بکن، همه قالو بلا. نبود که مردم دو دسته بشن، یه دسته بگن بله، یه دسته یواش بگن، یه دسته مخ. اینا تو روایت هست، منظور این نیست که مثلا بعضیا منافقانه گفتن بله، نه واقعا همه گفتن بله. چرا؟ چون انسان از اونجا که انسان ربوبیت خدا رو قبول داره، همون کافر هم فطرتن ربوبیت خدا رو قبول داره، یعنی اون فطرتن مؤمن، کافر هم ذاتش انسانیتش مؤمنه، منتها تو این عالمی که عالم اختیار هست، عالم ناسوت هست، اینجا میاد و عرض کنم که تحت تأثیر هوای نفس و شیاطین قرار میگیره و راه رو کج میکنه.
معیار ولی اینه، بر صورت اینجاست دیگه.
بله.
عالم ناسوت دیگه.
بله بله. البته اینم چهره از همون عالم هست، درس کردم. انعکاس همون عالم.
خب معیار برای خدا، برای سنجش بله. همینجاست دیگه غالبا.
بله.
خب خیلی متشکرم. سال بعدی که یکی از عزیزانم فرستادن، خودشون معرفی نکردن، 919 4 شماره پایانیشون 2786. سلام کردن محضرت تعالی و تشکر کردن از حضور شما در این برنامه. گفتن فرق میان نبی و رسول چیست و اصلا فرق بین آنها هست یا نه؟
بله، نبی میتونه از دو تا ماده باشه، یکی از نبوه که به معنای مقام هست، مقام بالا و شایسته، وقت نبی یعنی کسی که مقام بالایی داره، مقام مهمی داره، میتونه از نبعه باشه، معنی خبر، کسی خبر مهم میداره، نبع معنی خبر مهم، اون سوره مبارکه نبع به همین معناست.
اما یتساءلون عن النبع العظیم،
بعد نبع این خبر مهم، وقت نبی یعنی کسی خبر مهم میداره، این معنای نبی است بر حسب این واژه دوم، این معنای دوم. رسول یعنی فرستاده، پیام آور. پیام آور حتما باید خبردار باشه، تا خبر نداشته باشه که نمیتونه پیام رسان باشه که. پس باید هم خبر رو داشته باشه، هم چیکار کنه؟ این خبر رو به دیگران هم برسونه. بر این اساس مقام رسول از مقام نبی بالاتره. هر رسولی حتما باید نبی باشه، که اگر نبی نباشه اون مقام رو نداشته باشه یا اون خبر مهم رو نداشته باشه، چیه؟ رسول نمیتونه باشه. اما هر نبی لازم نیست رسول باشه، خبر داره اما رسالتی نداره. پس به لحاظ مفهوم، مفهوم رسول اعم از نبی. رسول یعنی کسی که هم خبر دارد یا همون مقام رو داره، هم رسالت داره که یک مأموریت انجام بده. نبی این که نه، یه مقام بالایی داره، یا این که نه، خبر مهمی داره، تمام شد. اما به لحاظ مصداق برعکسه، مصداق نبی خیلی بیشتر از رسوله.
یعنی در بین 124,000 نفر
فقط 313 نفر رسول بودن. از این 124,000 پیامبر که فرستاده شده، فقط 313 نفر رسول بودن، این مقام ویژه رو داشتن، این رسالت ویژه رو داشتن، بقیه نه، بقیه دیگه مثلا پیامبر بود برای خانواده خودش یا حتی برای خودش، این که بخواد رسالت خاصی داشته باشه، حکومت تشکیل بده، نمیدونم صاحب شریعت باشه، این چیزها نبود. پس خلاصه این شد که رسول و نبی به لحاظ مفهوم رسول اعم است از نبی، به لحاظ مصداق نبی اعم است از رسول. همه جا اینجوریه که بین مفهوم و مصداق رابطه عکس برقراره. این تفاوت بین این دوتا واژه هست، اما گاهی اینها به جای هم استعمال میشه. مثلا پیامبر که رسول هم بود به خطاب یا ایها النبی تو قرآن زیاد داریم،
یا ایها الرسول هم داریم،
دو جا یا ایها الرسول داریم که اونجا اون رسالت مهمه،
پیام بعدی
پیامش چون خیلی مهمه، مثلا یک اونجاست که بخواست امیرالمومنین رو معرفی کنه اونجا باش یا ایها الرسول بلغ ما امر الیک من رب، جاهای دیگه نه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا مثلا فرض کنید. اون این دو جا که عرض کردم که رسالتی در کار بود، اونجاها رسالت مهمی در کار بود، با یا به هر حال اونجایی که تنها اومده جابجا میشه، وقتی میگه یا ایها النبی یعنی رسول هم هست، یا میگه یا ایها الرسول نبی هم که خود به خود هست، و پیامبر اسلام وقتی اونجایی که همراه هم میاد کان رسول النبی ها میرسونه که ایشون هر دو سمت رو با هم، اونجا دیگه فرق بین رسول و نبی، وقتی رسول و نبی کنار هم میاره مشخص میشه منظور از رسول با اونچه که از نبی میفهمیم فرق میکنه.
خب خیلی عالی، ممنون. یه سوالی که یکی از عزیزان رو مطرح کردن، البته حالا ایشون هم خودشون رو معرفی نکردن، گفتن اینکه پیامبر گرامی اسلام در کودکی پدر و مادرش رو از دست داد، یه جایی خوندن به خاطر اینکه حقی از اونها برگردن پیامبر گرامی اسلام نباشه، آیا چنین چیزی درسته؟
نه، اینا امور طبیعی است، پدرشون بیمارشون از دنیا رفتن، بله برای اینکه بخواد انسان به کمال برسه این مشکلات و مصیبت ها و این از کنم که محرومیت ها مؤثر هست در اینکه انسان آبدیده تر بشه، استوارتر بشه و از کنم که محکمتر بشه، اینا رو میشه گفت، اما اینکه بگیم که خدا مثلا فرکن جان حسن عبدالله رو گرفت تا حقی به گردن پیامبر نداشت بشه، نه، پیامبر حقشون مراعات میکرد چون که دیگران که به گردنش حق داشتن مراعات کرد.
خب شاید مثلا به این علت وقتشون نوشته که مثلا روایت داریم تو این زمینه که حالا خدمتون، چون بالاخره حق پدر و مادر خیلی حق بالایی است، خدا نخواسته که چنین اتفاقی بیفت.
حالا روایت رو باید دید، اما مگه حق خدا بالاتر از حق پدر و مادر نیست؟ این پیامبر حق خدا رو مراعات نکرد، چطور ما حق خدا رو مراعات کرده، حق خدا رو ادا کرده، حق پدر و مادر نمیتونست ادا بکنه؟ نمیدونم، باید روایت رو دید که مضمون روایت چیه.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما ما در خدمتون هستیم دوستان خوب بیننده، علاوه بر راه ارتباطی که مرتب براتون زیرنویس میشه، یعنی پیام کوتاه میتونید برای ما بفرستید، از طریق تلفن هم میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید که الان یکی از عزیزانمون پشت خط ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی شبکه جهانی ولایت هستن، آقای شکورزاده از شیراز. خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر باشه. خب این صدای بوق تلفن نشان از قطع شدن تلفن ایشون داشت، حالا اگر که ارتباط مجدد برقرار شد ما در خدمت این عزیزمون خواهیم بود. بریم باز سراغ پیام هایی که به صورت متنی برای ما ارسال میشه. آقای قادرپور از هلند عذرخواهی میکنم صدای ما این مقدار امشب گرفته، گفتن که فرق میان تیل ارض و سفر برزخی در چیست و اینها با ریاضت به دست می آیند یا خداوند به انسانهای کامل عطا می کند و می دهد؟
تیل ارض در واقع یک امر دنیایی است، برزخ دیگه از کنم تیل ارض اینها معنا نداره، بله اون وجود برزخی یک لحظه می تونه از هر طرف اصلا زمان و مکان براش معنا ندار. نکته دوم این که پس از همینجا فهمیده شد که تیل ارض مال دنیاست،
سفر
و همین بدن ناسوتی هم هست. یعنی زمین در واقع پیچیده میشه زیر پاش.
یعنی همین جسم از اینجا یک دفعه میره مشهد مثلا.
همین جسم از اینجا.
بعد داریم نمونه چنین چیزی؟
بله خب بله. اما در برزخ ندیه، اون وجود برزخی دیگه اصلا مکان براش مطرح نیست. یعنی مثلا فرض کنید شما اگه در عالم رویا دیدید که الان تهرانید، همزمان می تو مشهدید، اصلا زمانی دیگه این فاصله ای نیست که مثلا تهران مشهد شما با سرعت نورم که خواهید برید باید چند ثانیه تو را باشید، اصلا ثانیه هم در کار نیست. اون بدن برزخی اون اینجا بدن ناسوتیه، با همین وجود مادیش تیل ارض داره. بنابراین در تیل ارض انسان با همین وجود عنصریش در واقع مسافت رو طی میکنه، منتها زمین زیر پاش گویی پیچیده شده، فاصله کوتاه شده.
بعد چجوری به دست میاد؟
اینکه فرمودن این که از طریق ریاضت به دست میاد یا خدا بهشون میده، اینا دوتاش یکیست. یعنی اگر هم انسان ریاضت بکشه باز با اراده خدا انسان به جایی میرسه. اصلا همه علل و اسباب با اراده خدا عمل میکنن. دارو با اراده خدا تأثیر میذاره، پزشک با اراده خدا میفهمه، آتش با اراده خدا میسوزونه. اگه خدا اراده کرد که جلو سوختن آتش رو بگیره، جلوشو میگیره. پس هر کاری، هر اتفاقی که در عالم میفته همش به اراده خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ مؤثری در عالم نیست مگر خدا. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابراین این که ما بخواییم خدا رو در کنار علل و اسباب دیگه قرار بدیم درست نیست. خداوند علت همه چیزها هست، فاعل تام او هست. بله بعضی از کارها با اختیار انسان انجام میشه به اراده خدا، بعضی ها بدون اراده انسان انجام میشه، بعضی ها با اسباب مادی انجام میشه، مثل اینکه انسان با هواپیما سفر میکنه مثلا از یه شهری به شهر دیگه میره، اینم به اراده خداست. و گاهی نه، انسان با دعا با تیول عرض همین سفر رو طی میکنه، اونم به اراده خداست. یعنی چه با ریاضت و تهذیب نفس و سیر و سلوک انسان به مقامی برسه که یک سفر رو در از مثلا چند دقیقه طی بکنه، چه اینکه نه با هواپیما مثلا که یک ابزار مادی است، هر دو به اراده خداست. پس اینکه ما بخوایم خدا رو، اراده خدا رو در عرض اراده خودمون یا ریاضت و سیر و سلوک و تهذیب نفس اینها قرار بدیم، غلط دینا. اینا هر دو در طول
همه چی در طولش
دوام همه به اراده خداست. دعای خداوند اراده میکنه که با علل و اسباب مادی اتفاقی بیفته. یه وقت شما دارو مصرف میکنید بیمارتون خوب میشه، یه وقت دعا میکنید بیماری خوب میشه. هر دو مؤثر خداست و هر دو هم با اراده خدا خلق شدن، با اراده خدا هم نقش آفرینی میکنن. بله گاهی ممکنه که افراد، گاهی که نه، همیشه به همین شکله که با تهذیب نفس و با سیر و سلوک این مقام ها رو به دست میارن و گاهی هم به خاطر همون اسمتی که دارن، به خاطر اون عرض کنم مقامی که دارن، خداوند متعال محبتی به اونها میده که این قدرت ها رو داشته باشن.
حالا این تیل ارز هم در واقع از همین راه میشه به دست بیان. بله. انسان های معمولی میتونن.
بله بله.
بعد یعنی راه شرعیه،
راه شرعی هم داره، با تهذیب نفس، با روزه گرفتن، با نماز شب خوندن، با ذکر و ورد اینها داشتن، انسان میتونه به مقامی برسه که تیل ارز یه چیز خیلی کوچیکیست. میتونه با اراده خودش تقدیر نفس داشته باشه، میتونه نه، اینکه در واقع برای انسان، برای انسان کامل، انسانی که به کمال رسیده، این در واقع یک چیز خیلی کوچیکیست تیل ارز.
حالا جناب استاد، این حالا همین موارد این شکلی، مثلا تیل ارز رو اصلا خوب انسان بره سراغش، از خدا بخواد، حالا با ریاضت یا چیزای دیگه، اصلا
اگه سراغش بره نه، چون اگه بخواد سراغش بره یعنی در واقع از همون اول کج میره.
یعنی به این نیت بره،
به این نیت بخواد بره، در واقع خود پرستی میکنه، نه خدا پرستی. او باید خدا رو بپرسته، باید برای خدا کار کنه، نماز شب بخونه برای اینکه خدا دوست داره، و چون خدا رو دوست داره نیمه های شب بلند شه با خدا سخن بگه. اما یه نماز شب بخونه که به تیول عرض برسه، از همون اول بت پرستی میکنه، از همون اول کج داره میره.
خب خیلی متشکرم از شما. اما بریم سراغ سوال بعدی دوستان خوب بیننده‌ای که شاید تازه به جمع همراهان شبکه جهانی ولایت اضافه شدن، عرض میکنم که برنامه پرسمان اعتقادی چهارشنبه شب‌ها تقدیم حضور شما میشه. امشب حقیقی خدمتون هستم و راه‌های ارتباطی هم به صورت مرتب برای شما زیرنویس میشه. پیام بدید، پیامک بدید، تلفن بزنید، سوالات خودتون رو مطرح بکنید. این راه برای شما باز هست که اگر شبهه‌ای در زمینه مسائل دینی، اعتقادی، اخلاقی، تربیتی دارید، با افتخار در خدمت شما هستیم و جناب استاد محمدی پاسخگوی سوالات شما. اجازه بدید که از دل و جان به شما تبریک بگم این شب سراسر نور و معنویت رو.
آفریده شد تا رضای چه از چه یار صد نامه او محمد لقب امین میرسد که حد جا بدان شود تا پناه درماندگان شود آخرین رسول زمان شود احمد آمده قسم مرسلی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. امشب شب بسیار مبارکی است، شب و شام میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و ششمین امام ما شیعیان، رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق علیه السلام. گواره وجود همه شما باشه این ایامی که از ماه ربیع الاول ماه شادی اهل بیت اسلام و طهارت هست. خب زاران تلفن داریم، می‌خوایم پاسخ تلفن عزیزمون رو بدیم. علی آقای بزرگواری که از تهران پشت خط ارتباطی ما هستن. علی آقا سلامت، شب شما بخیر باشه ان شاء الله. ببخشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون. خیلی متشکرم.
از ادب و خدمت نوشید دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون در شبکه ولایت. مثلا استاد محمدی.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. چند مدتی پیش یه برگی خونه ما انداختند در مورد دوازده همکاری بود در مورد زنگسازی دور امام مهدی که یک شخص اومده به نام علامه منصور هاشمی خراسانی. من اون رفتم بررسی کردم، یک کتابی دارن به نام بازگشت به اسلام که کلن یک تعاریف جدیدی از اسلام بودن ایشون بیان کردن. خواستم اینم خواهش در مورد این کتاب و شخص علامه منصور هاشمی خراسانی اطلاعاتی دارم که به ما بدن ایشون کی هستن و این مطالبی که بذاشتن آیا مورد تایید ایشون هست یا نه.
اسم کتاب چی گفتید؟ بازگشت به اسلام.
بله بله.
خب نمیتن
علامه منصور هاشمی خراسانی.
منصور هاشمی خراسانی ها.
سال اول هم اینکه آجاگی کتاب خوندن نظرشون در مورد این کتاب چیه؟ سال دوم میخواست اینا وقتی من این کتاب خوندم بررسی کردم متوجه شدن ایشون میگه که همه حکومت ها طاغوت هم الا حکومت امام مهدی و من حالا تو اهل بیت هم من احادیثی که بررسی کردم در همین رابطه هم اومده که هیچ حکومتی شرعی نیست الا حکومت امام مهدی.
درست
خواستم ببینم که نظرشون واقعا درسته که همه حکومت ها طاغوت هستن و حالا حکومت امام مهدی شرعی هستش و توی این کتاب نقد شده و تمام مسلمان ها دعوت کرده به حکومت امام زمان.
بسیار خیلی متشکرم علی آقا، تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارتون باشه. البته به نظر میرسه این شخص حالا یکی از کسانی است که در دوره معاصر جز مدعیان هستن. حالا اون سوال رو حالا باید به صورت خاص و ویژه در برنامه مهدویت که جمعه شبها تقدیم میشه در واقع اساتید اونجا پاسخ بدن. حالا استاد شما یه اشاره به اون تفکر اندیشه حداقل بفرمایید تا اونجا مفصل بهش بپردازیم.
اولا که من به ذهنم میاد که دو سال پیش این کتاب غیر مستقیم برای من فرستاده شد و البته نه از طریقی که شون گفتن. من نگاه کردم اشکالات فراوانی به ذهنم رسید اون موقع، منتها جزئیات اون اشکالات هم تو ذهنم نیست و اصلا این مطلب درست نیست. معنی این حرف اینه که ما بخش اعظم اسلام رو کنار بذاریم، چون بخش اعظم اسلام اجراش مستلزم داشتن حکومته. برای این حرفی که امر به نهی از منکر تمام بی خود، جمعه تعطیل، جهاد از خودم حدود، دیات، تعزیرات، قصاص، همه اینها تعطیل. ما در چارچوب قانون کفر زندگی بکنیم، قوانین مدنی رو مثلا فرض کنیم از فرانسه بگیریم چون که زمان شاه این کارو میکردن، قوانین جزا رو از بلژیک بگیریم و دیگه اسلام رو کنار بذاریم. خلاصه و اسلام هم طوری نیست که ما بخوایم یه جزشو کنار بذاریم اون چیزی که باقی میمونه اسلام باشه. اگر فرض کنید اسلام اصول و فروعش اون چیزی مسلم بین همه مسلمان ها 100 تا باشه، اگر این 100 تا شما 99 تاشو بگیرید بازم اون اسلام نیست. یعنی یک جزء اسلام، مثلا نماز اسلام رو کنار بذارید، اون دیگه اسلام نیست، یکی از فروع دینه دیگه.
بله.
شما بگید که ما اسلام رو قبول نداریم، فقط نماز رو قبول نداریم، اون چیزی که منها کردید، اون که باقی میمونه، اون اسلام نیست، چون اسلام از اون جزء و کلهای استقلالی نیست، از اون عرض کنم اقل و اکثرهای اعتباطیه، مثل روزه میمونه. شما از مثلا 16 ساعت روزه اگر 15 ساعت و 55 دقیقه رو بگیری، 5 دقیقه رو نگیری، چقدر روزه گرفتی؟
هیچ دیگه.
هیچ روزه نگرفتی، روزه باطله، باید کفاره بدی و الاخ. نماز مثلا فرضاً 100 جزء داره. این 100 جزء نماز فقط همون الله اکبر اولش اونو نگی. چقدر نماز خوندی؟
هیچ.
نماز نخوندی. یه وقت مثلا بدهکاری داره. 100 تومن بدهکاره. به تدریج یواش یواش میده. 99 تومن پرداخت کرده، طلبکار حق نداره بگه چون همه طلب رو ندادی هیچی ندادی، میگه نه 99 تومن شو دادم، 1 تومن بده کارم. این درست اینجا، اما در نماز اینجوری نیست، در روزه اینجوری نیست. یک جزءشو پرداخت نکردی، هیچ پرداخت نکردی. حالا سوال، اسلام از کدوم جنسه؟ از جنس اون بدهکاریه که انسان هر بخششو داشت بگه اسمش میشه اسلام یا نه؟ پاسخ اینه که نه، اسلام اینجوری نیست. اسلام رو شما یکی از اصولش رو، یکی از فروعش رو، مسلماتش رو کم کردی، اون چی باقی میموند اسلام نیست. خواهی اینجوری باشه ما باید اسلام رو تعطیل کنیم. سوال بعدی این که حکومت اسلام نباید باشه، سوال اینه که ما توی جامعه زندگی میکنیم، جامعه نیاز به حکومت داره، ما الان میخوام یه حاکم تعیین کنیم، حاکم ما در جامعه اسلامی که بناست اسلام اجرا بشه، حاکم اسلام شناس باشه، فقیه باشه، یا انسان جاهلی که هیچی از اسلام نمیفهم. این از عقل بپرسیم، قطعا عقل میباید اسلام شناس باشه. این حاکم عادل باشه یا فاسق باشه؟
قطعا باید عادل باشه.
عقل می حتما باید عادل، بهتر از فاسق دیگه. شجاع باشه یا ترسو باشه؟ باید تشر دشمنان از صحنه خالی کنه و کل مملکت تحویلش بده. ساده تر از کنم، جامعه حاکم میخواد یا نمیخواد؟ اگه بگید نمیخواد، یعنی هرج و مرج و آنارشیسم و حکومت، جامعه میخواد یا نمیخواد؟ از عقل بپرسیم، از عقلا بپرسیم. میگه اگه حکومت نباشه چی میشه؟ جامعه باقی نمیمونه. برای امت اسلامی یک امت هست یا نیست؟ یه ملت هست یا نیست؟ این امت حکومت میخواد یا نمیخواد؟ عقل میگه حکومت میخواد. حکومت خوب میخواد یا حکومت بد؟ عقل میگه حکومت خوب. امت اسلامی همین. حکومت اسلامی یعنی حکومتی که قانونش قانون قرآن باشه، مردمش مؤمن باشن، حاکمش اسلام شناس، عادل، شجاع، مردمیه، از کنم که بری از همه اون کسافتهایی باشه که برخی از حکام کشورهای دیگه دارن. این یعنی حکومت اسلامی. ما بخوام بگیم این به درد نمیخوره، حالا من مثال بزنم روشن‌تر بشه. جامعه ما شخصی مثلا فرض کنیم مثل شهید صدر میخواد در عراق حاکم باشه یا صدام؟ در این مملکت ایران امام بهتره که در رأس باشه یا شاه در رأس باشه؟ حکومت اسلامی باشه یعنی احکام اسلام در مجلس تصویب بشه، یا همونطور که اشاره کردم چون من در رشته تحصیل دانشگاه حقوق قضایی است میدونم، قبل از انقلاب خوندم، میدونم که حقوقی که ما میخوندیم، حالا حقوق بین الملل اونا رو ولش کن، حقوق مدنی، حقوق جزا، اینا از کشور خارجی ترجمه شده بود و اینجا شده حقوق مردم مسلمان. ما مسلمان بودیم و حقوق کفر، قوانین کفر به این کشور حاکم بود. خب اینا ما از عقل بپرسیم، عقل میگه نه، تا انقدرش امکان داشته باشه و حتما با حکومت اسلامی باشه. این که غیر از حکومت امام زمان هر حکومتی طاغوته، معناش اینه که ما حکومت تشکیل ندیم. حکومت تشکیل ندیم یعنی کار واگذار کنیم به دشمنان حق، یعنی انسان‌های فاسق بیان و بر ما حکومت کنن و دین رو از بین ببرن، و هیچ انسان عاقل این حرفو قبول نداره. حالا این بس، همونطور که شما اشاره فرمودید، بس تفصیل بیشتر میخواد. 3-4 تا روایت در بعضی از منابع روایت ما هست که مولوات بد فهمیدن. مراجعه کنن به جلد 10 کتاب تفسیر موضوع پیام قرآن حضرت الله مکارم، اونجا این اون چند تا روایت رو ایشون نقل کردن، پاسخ خیلی زیبایی دادن. دوستانی که اهل مطالعه هستن به اون کتاب مراجعه کنن، جلد 10 تفسیر پیام قرآن.
درست. خیلی متشکرم. البته علی آقای عزیز، همونطور که عرض کردم،
جمعه شبای یک برنامه ویژه مهدویت هست و این دست حالا شبهات این شکلی هم پاسخ داده میشه، مخصوصا کسانی که توی این عصر و زمان این سری ادعاهایی میکنه، ادعای پوچ غلطی که خود کتابا مینویسن. الان حالا گنده‌تر از ایشون هم هستن کسایی که الان در کشورهای مختلف هم هستن و ادعاهای بزرگی هم کردن، کتابهای فراوانی هم نوشتن، ولی واقعا وقتی میوارد جزئیات کتابشون میشی، محتواشون میبینیم، نه واقعا حرفی برای گفتن ندارن. خب آقای مرتضوی از تهران پیام دادن برامون، استاد گفتن که چرا فقط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیارت از راه دور دارن و هیچ کدام از ائمه چنین زیارتی ندارن؟ ابتدا بفهمید که آیا این نکته‌ای که گفتن درسته یا خیر، یعنی فقط پیامبر زیارت از بعید داره؟
نه خیر، همه ائمه علیهم السلام زیارت از راه دور دارن، منتها اینکه حالا زیارت نامه هم داشته باشن نه، فقط یک زیارت نامه از راه دور دارن برای پیامبر هست که اون خاص. اما شما از هر جای دنیا گفتید السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، محسن رو زیارت کردید، شما زیارت عاشورا از خونتون میخونید، این زیارت اسمش چی؟ زیارت از راه دوره. هر زیارت جامعه‌ای که خونده میشه، امین الله برای امیرالمومنین، عاشورا برای امام حسین، جامعه کبیر برای همه امامان، هر زیارت جامعه‌ای که خونده میشه معنیش اینه که نه زمان خاصی این زیارت باید خونده بشه نه مکان خاصی، از هر مکانی میشه خون، از هر زمانی، در هر زمانی میشه خون. بنابراین شما اگه هر روز هم صبح زیارت عاشورا در خونه خودتون بخونید، از خونه خودتون امام حسین زیارت کردید. هر کس زیارت وارث رو در هر جا بخونه، از همونجا امام حسین زیارت کرده. در هر مکانی که شما باشید و در هر زمان می توانید با زیارت امین الله امیرالمومنین علیه السلام رو زیارت کنید. پس مطلبی که شما فرمودن اون صدرش درست نبود، زیلش هم که بله، زیارت خاصی که بگن این زیارت رو از دور بخوانید نداره.
پیامبر دو تا زیارت داره، یعنی در واقع شاید بیشتر از دو تا زیارت،
زیارت همشون زیارت دارن،
ولی خب یه زیارت خاصه، نمیشه زیارت پیامبر از بعید مثلا.
اونو بله، اونو محمود خباس به این شکل نقل کرده، ولی من تو اشاره کردم تمام زیارت های جامعه معناش همینه که هم مکان ها رو جمع کرده هم زمان ها رو جمع کرده، چون بعضی از زیارت ها در یک زمان خاصی باید خونده بشه. مثلا فرض کنید که زیارت اربعین رو شما امروز نمیتونید بخونید، روز اربعین باید خونده بشه. یا مثلا فرض بفرمایید که زیارتی که گفتن که در شب تولد پیامبر خونده بشه، در شب مبعث پیامبر خونده بشه، اون فقط همون شب خونده میشه. یا زیارت رجبی، یکی زیارت خیلی خوبی هم هست، مشهور هم هست، اون زیارت فقط در ماه رجب خونده میشه، در ماهای دیگه خونده نمیشه. اما بعضی از زیارت ها هست اینجوری نیست. مثلا فرض فرمایید که زیارت جامعه کبیره و بقیه زیارت جامعه، جامعه سوم و چهارم، اینا در هر زمانی از هر جایی میشه خوند.
درست. بعد زیارت عاشورا برای روز عاشورا است؟ به این معنی چرا با این نام نامگذاری شده؟
اون شأن ورودش برای عاشورا بوده، اما زیارت جامعه است. زیارت عاشورا زیارت جامعه
است. خب سال بعدی آقای حمید آقای عزیزمون از کابل برام پیام فرستادن، خدمت از تعالی سلام فرستادن و تشکر کردن ابتدا، بعد گفتن آیا ممکن است که یک مسئول خانواده، حالا شاید مثلا پدر یا مادر، مثلا منظورش این بوده، مورد دعای بد کسی قرار گیرد و بقیه اعضای خانواده بدون گناه نیز دچار آن گردند و به نسل‌های بعدی نیز سرایت بکنند؟
امکانش هست، چون به هر حال مشکلی که برای یکی از اعضای خانواده پیش میاد همه متاثر میشن دیگه. مثلا میمونه که بگیم که آیا ممکنه که یکی از اعضای خانواده مریض بشن بعد این مرض سرایت کنه به بقیه؟ بله، یه بیماری مصری داره مثلا فرض کن، سرایت میکنه، یا سرایت هم نمیکنه، همین که مریضه بقیه هم متاثر میشن دیگه، همه ناراحت میشن، همه گرفتاری های فراوانی براشون پیش میاد. پاسخش مثبته، اما این منظور اینه که آیا مثلا ایشون گناهکار بود که نفرینش کردن، بقیه که بیگناه بودن چرا؟ اونها رو خدا هم بهشون عوض خواهد داد به اعتبار، به خاطر این رنج و زحمتی که دچارش میشن، اونها رو خداوند با عوض جبران خواهد کرد. اما کسی که نتیجه کار خودش هست دیگه عوض هم نخواهد داشت. ولی کسانی که خودشون در پیدایش اون مسئله نقشی نداشتن ولی دامنشون گرفته، اون بیماری یا اون رنج در دامنشون گرفته، در حالی خودشون هیچ تأثیری در اون در پیدایشش نداشتن، اونها رو خدا هم بهشون عوض خواهد داد.
حالا مثلا همین نفرین، فرض بفرمایید یه نفر به پدر یه خانواده یا به مادر یه خانواده نفرین بکنه، این نفرینه دامن مثلا فرزندان رو هم میگیره به این شکل بگیم؟ حالا نه اون بیماریه که،
نه اون کسی که نفرین میشه همون نفرین میره همونجا، اگر اون استحقاقشو داشت اونجا ورود پیدا میکنه و فرود میاد، اگر نه برمیگرده به خود همون نفرین کننده. این نفرین وقتی که صادر میشه مثل پرنده که به پرواز در میاد میره میگرده که مستحقشو پیدا بکنه. اگر اون کسی که نفرین براش فرستاده شد استحقاق داشت، خب اونجا فرود میاد تمام میشه میره. اگر نه برمیگرده سر همون کسی که نفرین کرده و دامن خودش رو خواهد گرفت، اما سراغ بقیه دیگه نمیره،
سرایت نمیکنه بقیه. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد محمدی. اما تلفن داریم، آقای رحیمی بزرگوارمون از کرمان پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رحیمی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام ویژه خدمت حاج آقای محمدی، امیدوارم موفق باشین.
ممنون و متشکرم. در خدمت شما رحیمی.
من یه سوالی در مورد برزخ داشتم از حاج آقا.
بله.
می‌خواستم بپرسم با فرض این که ما مسلمونیم و ولایت حضرت علی رو داریم، بعد از مرگ و قبض روح شدن درک ما از عالم چجوری؟ یعنی چه چیزایی رو میتونیم ببینیم، چه چیزایی رو میتونیم حس کنیم؟ منظورم یعنی مثلا عالم فرشتگانه یا یه همچین صحبت، یه شمای کلی میخواستم ببینم حاج آقا برای ما توضیح بدن در مورد عالم برزخ ورودش و چه چیزهای ما میتونیم از اسرار هستی یا از همین موضوعات درک کنیم.
خب خیلی متشکرم آقای رحیمی عزیز. استاد سوال خیلی روشن بفرمایید.
از کنم که عالم خب مراتبی داره، یکی همین عالم ناسوس، عالم طبیعت، عالم ماده هست. خب ما میبینیم میشنویم و درک داریم ازش، بنده شما رو میبینم شما رو میبینید و صدای همه رو میشنویم، این یک عالمی که خب مشاهده میشه. عالم دیگه هم وجود داره، عالم برزخه، که برزخ در واقع ما رو الان احاطه کرده، ما الان در درون برزخ محاط در برزخی و برزخ محیط بر ماست، ولی غالبا ما درک نمی کنیم، برزخ رو درک نمی کنیم، چون اون ادراکاتی که باید کار کنه اون ادراکات کار نمی کنه، درش بسته در واقع، مثل این که اصلا در گوشش رو با پنبه پوشونده باشه دیگه صدا رو نمی شنوه. یه مثال اول می زنم بعد توضیح می دم. الان اینجا که من شما نشستیم تو همین فضا هزاران صوت، این ده ها هزار صوت و هزاران تصویر همینجا وجود داره، ولی ما نه صوتی میشنویم
نه چیزی میبینیم
نه تصویری میبینیم. چرا؟ چون گیرنده نداریم که بخواد درک کنه نیست. اگه یه گیرنده قوی اینجا بود، خب میتونستیم همه شبکه های ماهواره، همه شبکه های تلویزیونی دنیا رو ببینیم، همه صداهای موبایل، بی سیم، تلفن ها، رادیو، تلویزیون، همه اینجا هست دیگه، ولی ما هیچ کدوم از اینها درک نمی کنیم. همینجا که ما نشستیم موجودات برزخی فراوان حضور دارن اینجا.
آها.
گروه های از فرشتگان الهی اینجا حضور دارن.
این عالم برزخ همینجا هست؟
الان ما راحته یه، ما تو عالم برزخیم، مثل جنین که در رحم مادر هست در این حال تو دنیا هم هست.
آها.
دنیا خود مادر و رحم و بچه همه احاطه کرده، ما هم الان در بطن برزخیم، در رحم برزخیم. همینجا الان هزاران موجوده، صدها موجوده برزخی وجود دارن. مثلا فرض بفرمایید که فرشتگانی که اینجا حضور دارن، خب ما هر کدام من دوتا فرشته کرام الکاتبین داریم، فرشتهایی که کارشون فقط حفظ ما هست، فرشته حفظه بهشون میگن، که مادامی که انسان باید بمونه اونها ازش محافظت میکنن، وقتی اجل انسان فرا میرسه خدا میگه ازش فاصله بگیرید، فاصله گرفتن همان و
مرگ همان.
مرگ همان. فرشتگان که به اعتبار اینجا که این جلسه علمی است اینجا حضور پیدا کردن، اونا باز غیر از این کرام الکاتبین هم فرشتگان سیاحی هستن در عالم، سیاحت میکنن، میگردن هر جا که مجلس اهل بیت باشه، ذکر اهل بیت توش باشه، فضائل اهل بیت گفته بشه، اونجا حضور پیدا میکنن. به این اعتبار باز اینجا فرشتگان، خلاص اقشار مختلفی از فرشتگان الان تو همین جلسه ما حضور دارن.
انسانی معمولی چی از دنیا رفتن؟
همون هم همینطور، چه بسا اونها هم روحشون یا هم بعد برزخشون اینجا حضور داشته باشه، ولی ما نمیبینیمشون.
اونا چی ما رو میبینن؟
بله اگه حضور داشته باشن میبینن، البته اونم باز به اذن خداست، محدود میشن اونم. حالا فرض کنید که علاوه بر اینه که من گفتم افرادی از جن مثلا ممکنه چه حضور داشته باشن، چه حال مشاهده نشن، ارواح انبیا، ارواح اولیا اینجا میتونن حضور داشته باشن و ما اونها رو مشاهده نمیکنیم. چه مشاهده میکنیم؟ زمانی که این ادراکات برزخی ما شروع به کار بکنه، از هنگام احتضار به بعد این ادراکات به کار میفته. یه حدیث نورانی از مولا امیرالمومنین علیه السلام داریم که فرمود که در آخرین روزها از روزهای دنیا و اولین روزها از روزهای آخرت، انسان که در حالت احتضار هست، یک چهره در مقابلش ممثل میشه. اون چهره الان هم هست ولی ما نمیبینیمش. از اون چهره میپرسه تو کی هستی؟ میگه من اموال تو هستم، دارایی تو هستم. این دارایی ما بعدن که به وجود نمیاد، که الان هست ولی نمیبینیمش، باشم صحبت نمیتونیم بکنیم، چون نه زبان برزخی ما بازه، نه چشم برزخی ما بازه، نه گوشمون، ولی نمیتونیم با اموالمون صحبت کنیم. اما اون موقع انسان صحبت میکنیم، بهش میگه تو کی هستی؟ میگه من مال تو هستم. خب وضع منو میبینی، گرفتاری منو میبینی، چه کمکی میسازی؟ چون انسان زحمت کشید دیگه، میگه من یک عمر زحمت کشیدم تو رو جمع کردم، حالا چه به درد من میخوری؟ مال بهش میگه تو بنزه کفن از من حق داری، میتونی یک کفن بگیری، کفن تو بگیر، برگشتی به تو ربطی نداره، من دیگه مال تو نیستم، از این به بعد دیگه از تو جدا میشم. و خب چهره دوم، اینا همش برزخه در واقع، یعنی اون چهره برزخی مالک انسان میبینه، چهره برزخی خانواده که انسان میبینه، چهره برزخی اعمالی که انسان میبینه. چرا؟ چون چشم و گوش برزخیش باز شده. از اون زمان، از هنگام احتضار دیگه چشم و گوش برزخی انسان باز میشه، فرشتگان الهی رو میبینه، فرشتگان برزخ رو میبینه، فرشتگان دنیا رو میبینه، مأمورین خدا رو میبینه، تا وارد عالم برزخ میشه. تو بهشت برزخی اونجا غذا میخوره، منتها غذای برزخی، نوشیدنی برزخی، لباس برزخی، قصر برزخی، همش دیگه عالم برزخه، اینها رو مشاهده میکنه.
یا اگر عذاب باشه؟
بله اونم باز برزخی است. یعنی از این لحظه وقتی چشم و گوش انسان باز میشه، آیا میشه انسان در همین دنیا این چشم و گوش رو باز کنه؟ آره، هستن کسانی که مثلا فرض کنید امام هر لحظه که اراده کنه ادراکات برزخی شروع به کار میکنه و آنچه میخواد رو میبینه.
امام معصوم،
امام معصوم بله. افرادی هم بودن که این قدرت رو داشتن، از علمای گذشته چون از دنیا رفتن اشکال نداره، این مرحوم آقای بهاءالدین رحمت الله علیه هر لحظه اراده میشد تو عالم برزخ میدید افراد چه حالی دارن، چه شاگردانشون. خب موقعی که زنده بود یه مقدار کند بود، درس ها رو نمیفهمید، خیلی سخت بود براش، چون خیلی زود هم از دنیا رفت. آقای بهاءالدین گفت که ایشون خیلی اونجا با سرعت داره رشد میکنه و کلی ترقی کرده در عالم برزخ، در حالی که در دنیا انقدر رشد نداشت. به هر حال بودن کسانی در همین دنیا و هستن کسانی که این چشم و گوششون بازه.
حالا آدمای معمولی، چون بخش از سوال ایشون هم در واقع حول محور همین موضوع، آدمای معمولی که از دنیا میرن، ما کاری به آدمای خاص نداریم، شخصیت‌های خاص نداریم، اونا میتونن از اسرار مطلع بشن، مثلا از اسرار اونور، از اسرار اینور؟
اون بستگی به مقامشون داره، هر چی مقامشون بالاتر میره، هم به لحاظ دفعات فهم و اشراف و اطلاع، هم به لحاظ میزان اشراف و اطلاع، هرچی مقام بالاتر میره بیشتر میشه. بعضی ها ممکنه هفته یک بار، بعضی ماه یک بار، بعضی روز یک بار هم داریم در روایات، بعضی سال یک بار، بر حسب همینطور که زمانش بستگی مقامشون داره، میزانش هم بستگی مقامشون داره. هرچی مقام بالاتر بره اشرافش بیشتر میشه و سعه وجودش بیشتر میشه. وقتی که امام باشه، او نه تنها همه عالم دنیا رو مشاهده میکنه، چه عوالم دیگر رو هم مشاهده میکنه. انسان های معمولی در حد ظرفیتشون این قدرت رو دارن.
پس استاد راهی وجود داره برای اینکه این ظرفیت بره بالا؟
همون باز همون که همون عرض کردیم،
ریاضت و این
بعد همون که انسان از طریق تهذیب نفس، منتها باز تاکید میکنم نه برای اینکه انسان چشم و گوشش باز بشه، چه اگر برای اینکه انسان بخواد به قدرت درکی برزخی برسه حرکت کنه، از همون اولش داره مشتکانه حرکت میکنه و کج میره.
حالا چون بحث قبر و برزخ و اینها هست، یه سوالی هم آقای موسوی از تهران فرستادن، تو همین هول و هوش هست اما یه مقدار متفاوت‌تر. گفتن آیا در قبر و در روز قیامت که مورد بازخواست قرار میگیریم، آیا اختیار سخن گفتن یا نگفتن و چگونه سخن گفتن را داریم، یا اینکه مسئله به نحو دیگری است؟ چون برسوال سوال و پرسش میشه اونجا دیگه.
نه اختیار نداریم که وقتی میگن من ربک سکوت کنیم چی نگیم، جواب میدیم حتما، مجبوریم جواب بدیم. یا این که بخوایم مثلا فرض کن دروغ میگن، مثلا دروغ بعضی از منافقین و کفار در قیامت هم دروغ میگن، چون دروغ ملکه شده براشون، آنچنان ملکه شده که خیال میکنن اونجا هم، حالا خیالم نمیکنن اگه چون ذاتش شده دروغگویی اونجا هم دروغ میگن. اما اختیار به این معنی که در دنیا هست نیست، اختیار به این معنی فقط تو دنیاست. در دنیا هم در خیلی هستیم اختیار نداریم، مثلا در اصل بود و نبود، در اصل رفتن، اینا که اختیار نداریم، اونجا ندیه بیان من ربک و انسان باید جواب بده، نمیتونه سکوت کنه بیا حالا فرصت ندارم برید بعدا بیاد مثلا، نه.
بعد اون موقع چجوریه این توان سخن گفتن انسان داره اونجا؟
بله.
این چیزایی که تو این دنیا بالاخره بهش اعتقاد داشته، بله. کسی که مسلمان هست، کسی که
کاملا اگر این ایمان درش ملکه شده باشه، در وجودش رسوخ کرده باشه، با زبان خیلی صریح و عالی وقتی میگن من ربک، میگه الله جل جلاله ربی، مثلا من نبی محمد صلی الله علیه و آله، از کجا؟ چون تحقیق کردم، رسیدم بهش، یقین داشتم بهش، ایمان داشتم بهش، صلوات فرستادم الی آخر.
خب یکی از اون چیزایی که خیلی ما رو نجات میده توی روایات، سفارش توصیه علما و بزرگان ما هست، این ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد هست که امشب ازش غافل نشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحيا الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صل على محمد برلبني أورم نامي الله مالا در ساغر میزم امشب در یار شوری میگیرد در بر این قلب شیدا عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صل علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صل على محمد حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيته حبي منذور فضيت الكل اهل وبيته ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيته من جند صغير انا بمهدي حبهم لبيته من جند صغير انا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردا اللهم صل على محمد زي
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد
اتمنى محبوبي قبل هنيئا اهدي له من قلبي اجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رده اللهم
امشب سخن از جان جهان باید گفت، توصیف رسول انس و جان باید گفت، در شام ولادت دو قطب عالم تبریک به صاحب الزمان باید گفت. تبریک به محضر مولامون، آقامون، نور چشممون، امام زمانمون، این ایام بسیار مبارک، مخصوصاً ولادت موفور السرور رسول اعظم پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین ششمین امام همام شیعیان آقای امام جعفر صادق علیه السلام. انشالله که خدا روزی کنه همه برای همه شما عزیزان صحن و سرای مسجد النبی اونجا در محضر پیامبر گرامی اسلام. اتفاقا من امسال تو این سفری که رفته بودم یک گزارشم تهیه کردم دادم به دوستان، حالا نمیدونم این رو آماده کردن برای پخش. یه مکانی هست در کنار مسجد الحرام در مکه به نام مولد النبی. در صورت دیگه خیلی باید اون مکان مکان مقدسی باشه، جایی که پیامبر گرامی اسلام به دنیا اومده و منزل حضرت آمنه و عبدالله بوده و محل ولادت پیامبر گرامی اسلام. الان متاسفانه هیچ نام و نشانی ازش نیست، یه حالت کتابخانه‌ای شده، به قول خودشون مکتبه است و حتی اجازه ورود هم نمیدن. اگر کسی بخواد اونجا حالا مثلا دعای سنایی ذکر چیزی هم انجام بده اجازه نمیدن. خیلی واقعا جای تأسف و تأثر داره که بهترین مکانی که محل ولادت پیامبر هست، حالا در روایت هم هست اون زمان لحظه ولادت پیامبر نوری از اونجا به آسمان تلعلع کرد، ولی متاسفانه هیچ نام و نشانی نیست و در نهایت غربت و مظلومیت هست محل ولادت پیامبر و خیلی از جاهای تاریخی دیگر در مکه و مدینه که متاسفانه اینها به دنبال از بین بردنش هستن یا اصلا نابودش کردند و رفتن. اما یادم هست رفتیم در مدینه یکی از قلعه های یکی از یهودیان دوران پیامبر، باورتون نمیشه که اون قلعه رو همون طور به همون شکل های خود دیوارها و اینها شریخته بود، اما اون قلعه رو نگه داشتن. یه قلعه ای که مال یکی از یهودیان معاند دوران پیامبر بود و مسلمانان اونجا رو فتح کرده بودن و اینها، همچنان باقی است، نام و نشان هست، تابلو داشت دقیقاً و تابلو رو هم نوشته بودن که از طرف همون مثلا هم مجموعه میراث فرهنگی مدینه بود، ولی در محل ولادت پیامبر متاسفانه هیچ نام و نشانی نیست. الهی که با نابودی آل سعود آل یهود این شجره خبیثه ملعونه روزی با امنیت و عافیت کامل حرم پیامبر رو زیارت بکنیم، ولادت پیامبر رو اونجا جشن بگیریم، بقی رو بسازیم حرم با صفایی برای چهار اماممون و مثل 17 ربیع اونجا برنامه زنده مثلا بریم، هم امام صادق قبر مطهرش اونجاست، هم پیامبر گرامی اسلام، خلاصه صفایی داره. انشالله که باشیم و ببینیم با چشمای خودمون. اما در خدمت شما بیننده‌های عزیز هستیم، برنامه زنده پرسمان اعتقادی راه ارتباطی 3-4 تاست که برای شما زیرنویس میشه، هم پیامک هم پیام فضای مجازی و هم تلفن‌ها که میتونید تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. امشب پایتخت نشینان خیلی فعالن، هم از طریق تلفن هم از طریق پیامک از تهران. آقای باقری پشت خط هستن. آقای باقری سلام علیکم.
آقا سلام عرض کردم. من اول خدمت شما آقای اسماعیلی که من خیلی دوستتون دارم، بعد خدمت آقا محمدی که خدا حفظشون کنه، این روحانیون که جواب خوب میدن خدا رو شکر برای آگاه میکنن خدا رو شکر کنی انشاءالله. من چند سه سوال داشتم، سوال اولی که شما جواب دادید خدا حفظتون کنه انشاءالله.
خواهش میکنم
خدمتتون عرض کنم، من یه سوالی بود که اول از این میلاد عزیز دل جهان هستی پیامبر اکرم آقای آبولای ما رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه عزیزان شبکه ولایت، خصوصا حاج آقا قزوینی که من خیلی دوستش دارم، خدا حفظتون کنه. خدمتتون عرض کنم که سوالی داشتم که پیامبر اکرم وقتی به عرش تشریف برده بودن این بل خداوند در همه راه این بل لسان حضرت علی گویا صحبت های روایت صحیحه که بل لسان حضرت علی صحبت کرده بود با پیامبر، که بعد یه سیم هم دستش بود، یه روایتی ما شنفتیم بچه ها که بعد میاد نصف دست حضرت علی بوده. حالا اینو کامل آجه ها میدونن اگه توضیح برد تشکر. و یکی از بزرگ شما الهی که خداوند به حق پیامبر اکرم این آل سعود و همه اینایی که باعث میشن که مسلمان ها زهج بکشن، خدا انشاءالله به سزای اعمالشون برسونه. سوال بعدی خدمت از کنم، نور واحد که این دختر من سوال کرد از من از آجه ها محمدی سوال کنم، بعد از حضرت امام حسن نور واحد تا امام زمان، یا از حضرت علی نور واحد تا آقای امام زمان، در یک نور هستن اینها به طور کامل، در یک مقام هستن اینا؟ اگر جواب بدن من ممنون میشم. خدا انشاءالله شما و همه دستن در کارون رو حفظ کنه به کوری چشم این وهابی ها آل سعود، آل دالا این داعش ها که دارن نابود میشن، لای شکر برای شکر که دارن نابود میشن به صدای اعمالشون رسیدن. شما انشاءالله خدا رو قسم میدن که آجا قزوینی حکومت آقای امام زمان را از شبکه شما بشنویم که این وهابیون کافر را نابود بشن. متصدی نمیشم انشالله، خدا حفظتون کنه.
ممنونم آقای باقری جان، سلامت باشید. تشکر میکنم از لطف و مرحمت شما. سلام ما رو هم به دختر خانم بزرگوارتون، به خانواده گرامیتون برسونید. خیلی ممنونم از شما. الان انشالله سوالات شما رو پاسخ خواهیم داد. جناب استاد، بحث معراج پیامبر و صحبت کردن خداوند متعال با تون صدا و لسان حالا امیرالمومنین، این شکلی حالا ایشون مطرح کردن، این رو توضیح بفرمایید.
تشکر میکنم برادرم که خیلی باحال سوالشون مطرح کردن و اهل حال بودن. خلاص عرض کنم که شب معراج پیامبر تا سدرت المنتها به قول قرآن رفتن، نه تا عرش. در اون فرماید که الا سدرت المنتها،
یعنی از عرش بالاتره دیگه، نهایته.
نه، عرش در واقع اون مجرای اداره کل عالم هست.
خب
سدرت المنتها در آسمان هفتم هست که از خودم که اونجا از خودم در لحاظ رتبی و لحاظ مقامی پیامبر نزدیکترین جایی که یک مخلوق میتونه به خدا نزدیک بشه رو در معراج بهش رسید. دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا. در قرآن داره سدرت المنتها، این عرض کردم که
بله.
مطلب دوم این که خداوند متعال مثل ما سخن نمیگه که مثلا جهازاتی داشته باشه، زبانی و مثلا حنجره یا نمیدونم اینها، بلکه سخن رو خلق میکنه. حالا این سخن رو گاهی مثلا در شجره، مثلا حضرت موسی در شجره خلق میکنه، گاهی مثلا میآفرینه سخن رو در فضا ایجاد میکنه، اراده میکنه سخن ایجاد بشه، سخن ایجاد میشه. مثلا بعد این که بله داریم که به لهجه امیرالمومنین علیه السلام خداوند سخن رو خلق کرد، بعد پیامبر سوال کرد خدایا چرا با این لهجه؟ خداوند فرمود چون میدونستم که محبوب ترین مخلوقات پیش تو علی بن ابی طالبه، من صدایی رو خلق کردم که شبیه لهجه امیرالمومنین بود. پس خدا صدا خلق میکنه و میتونم به هر لهجه خلق کنه، میتونم به هر شکلی صدا رو خلق کنه. به خاطر محبوبیت امیرالمومنین نزد پیغمبر، اون صدا رو خداوند با لهجه امیرالمومنین علیه السلام خلق کرد و این درسته. تو روایت ما به همین شکل اومده.
قضیه سیب هم حالا خیلی گاهی مطرح میکنن، میپرسن که در واقع سیبی رو به پیامبر دادن اونجا که نیمی از یک سیب بود، بعد آمد در زمین، نیم دیگر سیب در دستان امیرالمومنین، چه چیزی داریم ما؟
اینا تو روایت هست، مثلا معناش باید دقت کرد. واقعا سیب یعنی همین سیب هایی که مثلا آدم میخوره و درختی هست و اینها. خب در سدرت المنتها درخت سیبی وجود داشت؟ یعنی سیب عنصری، سیب ناسوتی یا نه؟ حقیقت اینه که عالم همطور که اشاره کردم رسیدنش به مقصد مستلزم وجود پیامبر اعظم اسلام هست و وجود پیامبر هم بدون اهل بیت پیامبر و بدون امیرالمومنین و فرزندانش باز به جایی نمیرسید. در قرآن داریم که انما انت منذر بل کل قوم هاد. اون انما انت منذر یک بخش سیب، نصف سیبه، بل کل قوم هاد هم نصف دیگرشه. این دوتاش با هم جمع شدن وقت فلسفه آفرینش تمام میشه. پیغمبر و امیرالمومنین اینها و فرزندانشون حالا دیگه از نسل مولا هستن، اینها در واقع فلسفه آفرینش رو تحقق میبخشن. منظور اینه. وگرنه حالا بگیم مثلا سیبه، سیبای معمولی و چیزا، بله در رابطه با اون شرط هست، منتها حقیقت اینه که برای رسیدن انسان ها و اصلا کل عالم به اون مقصدی که خداوند متعال در نظر گرفته، بخشی از کار به عهده پیامبر هست که او منذر است، بخشی به عهده مولا که او حاد است.
خب حالا با توجه به اینکه خداوند این اراده رو و این توان و قدرت رو داشت که این اتفاق در همین زمین برای پیامبر بیفته، علت رفتن به آسمان ها و آسمان هفتم،
حالا رفتن هم شما خیلی ممکنه مثلا پیامبر رفته به کلاس آسمانی یا اینکه نه،
خب چی بوده؟
عوالم هستی رو طی کرده. عوالم هستی طی کرده معنیش این نیست که حالا با این جسم ناسوتی مثلا فرض کن رفته پیش خدا یا خدایتون آسمان بالا نشسته، نه خداوند چه مکانی نداره.
خب شما فهمید آسمان هفتم، این آسمان هفتم یه بالاخره با یه جای وجود داشته،
مراتب هستی است، مراتب هستی است که از این مرتبه پایین که آدم ناسوت باشه شروع میشه همینطور میره بالا. این بالا میره معنیش این نیست که مثلا ملکوت بالای کره زمینه، مثلا فرض کن در منظومه شمسی است، بعد از منظومه شمسی بالاتر مثلا
این جسم پیامبر جای خاصی نرفت، اون موقع همونجا بود،
فقط از مسجد الحرام تا مسجد الاقصا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. این بخش معراج، خب معراج زمینی بود، معراج جسمانی و با همه وجودش. از اون به بعد اینجا دو تا نظر هست، در واقع سه تا نظر هست. یک نظر این که اصلا پیامبر در همون شهر و همون خود مکه بود، روح پیامبر یعنی شبیه رویای صادقه، با یک رویا پیامبر این عوالم رو طی کرد. یه نظر این که نه، با همین جسم ناسوتی عنصریش رفت تو عالم فرشتگان، رفت تو عالم ارواح، رفت تو بهشت و دید. این از لحاظ عقلی امکان نداره. اگر بخواد جسم انسان فقط لازم نیست که از این عوالم دیگه بره، تو همین آسمان اول اگه بخواد از زمین مثلا فرض کن بعضی از ستارهایی که شناخته شده برسه، اگر با سرعت سیر نور حرکت کنه، که اگر بخواد ماده با سرعت سیر نور حرکت کنه تبدیل به انرژی میشه دیگه، ماده نیست. اگه بخواد با سرعت سیر نور حرکت کنه چند میلیارد سال طول میکشه، با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه ها، چند میلیارد سال طول میکشه سازه به اون ستاره برسه. اون ستاره خودش از آسمان دنیا است. و زینا السماء الدنیا
بزینتن الکواکب،
همه این ستاره‌ای که ما میبینیم، همه این کهکشان ها، همین تازه آسمان دنیا است. شش مجموعه مادی دیگه وجود داره، طبق طبقه طبقه، تازه از همه اینا که انسان عبور کرده، تازه از عالم دنیا، تازه از این اصلا دنیا عبور کرده، از عالم ماده عبور کرده، حالا عالم برزخ و عالم جبروت و عالم لاهوت و عوالم دیگه چی هست. بنابراین نظر سوم اینه که بله، اون بخشی که معراج زمینی بود که در سوره مبارکه اسراء اومده، پیامبر با بدنشون این سیر رو کردن و با از اون به بعد با روح، نه با روح یعنی خواب دیدن، واقعا روح پیامبر رفت همه عوالم هستی رو، واقعا رفت با پیامبران صحبت کرد، با ارواح پیامبران صحبت کرد، واقعا با فرشتگان صحبت کرد، همراهی کرد، واقعا بهشت رو دید، واقعا اهل جهنم رو دید و الی آخر. تا این بحث معراج بحث خیلی دقیق و مفصلی است. واقعا اون روایت معراج جمع بشه کتاب قطور قریب 800 تا 1000 صفحه میشه. روایت معراج یک جا جمع بشه یک کتاب قریب 1000 صفحه‌ای میشه. خب پس مشخص شد که پیامبر اون از خودم سیر آسمانی رو بر حسب نظر سوم، که نظر علامه طباطبایی رحمت الله علیه نظر سوم بود، که معراج دو مرحله داشت، مرحله اولش مرحله زمینی بود جسم و روح، مرحله دوم مرحله آسمانی بود روح، منتها نه به شکل رویا، حقیقت روح مقدس پیامبر همه عوالم هستی که اونجا دیگه نمیشه گفت که کجا، چون کجا مال دنیاست، کجا مال زمینه، کجا مال مادهه، اونجا دیگه کجا معنا نداره، چنانکه زمان هم دیگه نمیبره. میشه بدون این بخواد زمان بخواد همه عوالم هستی رو سیر کنه و پیامبر این کارو کرد در همون یک شبی که شب معراج بود.
سوال دومشون در مورد نور واحد گفتن، حال این نور واحد از امام علی علیه السلام شروع میشه، از امام حسن، از کدوم ائمه؟
همشون کلهم نور واحد، کلهم به این اعتبار کلهم نور واحد که خود پیامبر هم جزشون میشه، حضرت زهرا هم جزشون میشه. اما اینکه سوال کرد که آیا مقامشون هم یک چیز؟ نخیر، اون حقیقت وجودیشون که در واقع اون حقیقت ملکوتی اهل بیت علیهم السلام باشه، به تعبیر روایات وجود نوریشون باشه، کلهم نور واحد. اما به اعتبار اینکه به دنیا اومدن مقامشون با هم فرق میکنه، مقام پیامبر از همه بالاتره، بعد از پیامبر مقام امیرالمومنین علیه السلام از همه بالاتر هست، همینطور میاد که دیگه حالا بقیهش من نگم بهتره.
درست، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. آقای رنجبر از کرمانشاه گفتن که در شبکه‌های معاند میگن که پیامبر تا زمان بعثت معصوم نبوده، یعنی پیامبر میتونه گناه کنه.
این مطلب درست نیست. البته اهل سنت بسیارشون معتقدن که پیامبران بعد از بعثتش، البته بعضی که مثلا اسمت رو قبول ندارن، بعضی میگن که فقط از کذب و زنا معصومن، از بقیه گناهان دیگه معصوم نیست. بعضی میگن از گناهان کبیره معصومن، از گناهان صغیره معصوم نیست. بعضی میگن از گناهان عمدی معصومن، اما از گناهان سهوی معصوم نیست. بعضی میگن از گناهان ارادی و اختیاری معصومن، از گناهان غیر اختیاری معصوم نیست. بعضیشون میگن که قبل از بعثت معصوم نیستن، بعد از بعثت معصومن. بعضیشون میگن قبل از بلوغ معصوم نیستن، بعد از بلوغ معصوم میشن.
پس خیلی تفاوت نظر وجود داره. بعضی‌ها دارن میگن اصلا اسمت، منظور از اسمت، اسمت در وحی، یعنی
اون اسمت علمی است. نه، این بس بس اسمت عملی الان موضوع بس. ما معتقدیم که پیامبران مطلقاً معصومن، قبل از بعثت، بعد از بعثت، قبل از بلوغ، بعد از بلوغ، از گناه کبیره، از گناه صغیره، از گناه عمدی، از گناه سهوی، از کذب و زنا، از بقیه گناهان. ما معتقدیم که اسمتشون نسبت مطلقه، از هر جهت معصومن، به دلایل عقلی و دلایل نقلی. دلایل عقلی، خب پیامبری که بخواد مثلا تا قبل از بعثتش شراب بخوره، فردا که مبعوث شد میگه مردم شراب حرامه، میگن خودش ما تا دیروز شراب می‌خوردی که، تا دیروز تو به این بت سجده می‌کردی، حالا به این بت بد میگی؟ به حرفش گوش نمی‌کنن. وقتی فلسفه‌ای برای وجود پیامبر باقی نمی‌مونه، میگن سابقه خودت دست ما هست، تو چنین می‌کردی، تو چنان می‌کردی. این باعث میشه پیامبر حرفش پیش نره و کسی به حرفش گوش نکنه. پس حکمت اقتضا می‌کنه که پیامبر قبل از بعثت هم معصوم باشه که دیگه نقطه ضعفی نداشته باشه. ضمن اینکه خدا بخواد اهل گناه باشه، خود اون گناه آثار منفی در وجودش خواهد گذاشت که نمیتونه رسالت الهی رو انجام بده. به لحاظ نقل هم ما هم در قرآن هم در روایات دلایل فراوانی داریم. این که مثلا فرمود که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این هر نوع رجسی، رجس ظاهری و باطنی، کوچک و بزرگ، در اعتقاد، در عمل، همه رجس ها پاک شده است. یا اینکه فرماید که شیطان دسترسی به مخلصی نداره و پیامبران مخلصن، پس از تیرس گناه خارجند. اینها هم آیات قرآن داریم، هم روایت فراوان داریم که اینها معصومن. به لحاظ تاریخی هم حرفیشون درست نیست. پیامبر قبل از بعثتش به محمد امین مشهور بود، هر کس امانتی داشت. تاریخ مطالعه کنند، این کار نداره، ببینن سیره پیامبر چطور بود. در کودکی، در یک سالگی، دو سالگی، پیامبر مثل بقیه کودکا نبود. لباس می‌خواست عوض کنه، هیچ کس بدن پیامبر رو ندیده. در حالی که اون بچه‌ها تا سن 10 سالگی هم عریان پیش بقیه ظاهر می‌شدن و هیچ عبایی نداشتن. هرگز کسی پیامبر رو در این حالات ندیده. و اون کارهایی که بقیه می‌کردن، خب پیامبر در یه جامعه بود که جامعه غرق در شرک و کفر و بت‌پرستی و نمیدونم جهل و خونریزی و سفاکی، این چیزها بود دیگه. کوچه نقطه ضعفی تاریخ نشون نمیده از پیامبر در تمام 40 سال. کسی واقعا اهل تحقیق باشه، هر علمی برای خودش یک متد داره دیگه، تاریخ هم برای خودش متد داره، باید با متد سالی بررسی کنیم ببینیم آیا میتونیم کوچه نقطه ضعفی از پیامبر پیدا بکنیم. گناه کوچیکی کرده باشه پیدا نخواهیم کرد. نه گناه، این کار عادی. مثلا فرض کن که یه چیز طبیعی بود که بچه دو ساله دیگه لباس پیش مردم عوض کنه دیگه، ولی از پیغمبر هرگز دیده نشده. این چیز عادی رو عرض میکنم، حالا اون چیز مهمتر که دیگه، بنابراین نه این غلطه.
خب دیگه برای صورت تکلیف شبکه‌های معاند، شبکه‌های وهابی معلومه واقعا به اسم اسلام و بعضیشون هم حتی به اسم اهل سنت یه سری مطالبی رو مطرح میکنن، اما وقتی میری در ذاتشون، وقتی در بعضی از چیزهاشون خود میشیم، نه اصلا اینا بوی از اسلام اینها نبردن و دشمنیشون با اصل اسلام و اصل پیامبر گرامی اسلام هست. خب آقای قاسمی از شیراز، وقت داریم یه سال دیگه مطرح بکنیم، پرسیدن که در سریال حضرت یوسف، حضرت عرض کنم که حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف با دو تا خواهر ازدواج کرده، مگر چه چیز امکان پذیره؟
امکان پذیر که هست، بگیم که آیا
همون منظور از شرعی
حرام بوده یا حرام نبوده، نه در آیین های دیگه چه بسا اشکال نداشته اگر این تاریخ رو بپذیریم. در آیین اسلام نه، جمع بین الاختین در آیین اسلام بعد از اون موقعی آیه نازل شد، بعد از اینکه تحریم شد دیگه جمع بین الاختین جایز نبود، اما قبلش خوب بوده، در جوامع دیگه هم چه بسا بوده. بنابراین اگر بپذیریم اون تیکه تاریخ رو که در فیلم یوسف پیامبر نشون داد، معنیش اینه که بله، چون داری داشتن که احکام از کنم که مصلحت و مفسدشون همیشه ذاتی نیست، به مناسبت یه حکمی نازل میشه، اون مناسبت برطرف میشه، اون حکم هم برطرف میشه. مثلا فرض کنید که خیلی از چیزهایی که در آیین حضرت موسی حرام بود، واقعا خدا حرام کرده بود، حضرت عیسی اومد اینا رو حلال کرد، چون اون دورش گذشته بود.
بله،
مثلا سید در شنبه در آیین حضرت موسی حرام بود، خوردن پی و چربی گوسفند حرام بود، حیواناتی که سم یک پارچه داشتن مثلا الاغ و استر و مثلا چیزی از این قبیل، اسب، اینها حرام بود، حضرت عیسی اومد اینا حلال کرد، یا چیزی از این قبیل، ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم. من بعدا بعضی از چیزایی که این تحریم برای تنبیه بود، مثلا حضرت یعقوب خودش خاطر بیماری که داشت گوشت شتر و شیر شتر بر خودش تحریم کرده بود، این در آیین قوم یهود حرمتش باقی بود، حضرت عیسی اومد گفت نخیر، گوشت شتر حرام نیست، شیر شتر حرام نیست. بنابراین چه بسا یک مطلبی در آیینی حرام بوده است، در آیین بعدی حرمتش برداشته شده، چون فلسفه‌اش کنار رفته بود. بله، بعضی چیزا هست که خبث ذاتی داره، مثلا شراب، شراب خبث ذاتی داره چون عقل انسان زایل میشه، این در همه آیین‌های الهی حرام بوده. یا مثلا فرض کنید ظلم، ظلم ذاتاً قبیحه و همین دلیل هم همه جا حرام بوده، هیچ آیینی نبوده که آیین الهی باشه و ظلم درش حرام نباشه. اما بعضی چیزها حسن و قبح ذاتی نداره، خبث ذاتی نداره، یه امر اعتباری است. این فلسفه حرمت جمع بین الاختین اینه که خب میدونی که حوا با هم خیلی خوب نیستن دیگه، تو خواهر بخوان حوا بشن، اون رابطه اختیت اخوت
خواهر بودن،
صمیمیت خواهر بودن از بین میره به خاطر این حوا بودن. اسلام اومده برای اینکه مشکل پیش نیاد، گفت اینا با هم جمع نشن، حالا یکی رو طلاق داد بعدی ازدواج بکنه ابن نداره، نسبت این هم نیست. حتی اقوام مثلا فرض کن مرد نمیتونه با خواهرزاده خانمش ازدواج بکنه، با برادرزاده خانمش ازدواج بکنه، مگر اینکه خودش اجازه بده این خانم. اگه این خانم اجازه داد، بعد مصلحت مشکلی پیش نمیاد، اون وقت میتونه ازدواج بکنه. این حرمت به خاطر این اموره که بین الاختین جمع نشه، یا اینجا هم همینطور، برای اینکه این خانم ها اون رابطه صمیمیت و مهربانی و خواهریشون از بین نره، این حکم تشریع شده، چه بسا در امت های گذشته اینجوری نبوده.
بسیار خیلی متشکرم از شما، انشالله که این عزیزمون هم پاسخ سوالاتشون رو دریافت کرده باشن. خیلی ممنونم از این همه لطف و مرحمتی که شما دوستان خوبه بیننده به شبکه جهانی ولایت و برنامه های این شبکه دارید، و امیدوارم که همیشه دعای خیر شما پشت سر ما باشه. و خب برخی از سوالاتی که مطرح شده بود فرصت شد جواب دادیم، منتها برخیشان غالبا میمونه، انشالله در برنامه های بعدی بتونیم باز هم در محضر جناب استاد محمدی عزیزمون باشیم و ایشون با صبر و حوصله و اون متانت و آرامشی که دارن پاسخش رو برای ما بفرمایند. حضور از ممنون هستم از شما، خیلی لطف فرمودید. تشکر. تذکر الله، انشالله دوستان خوب بیننده از توجه عنایتتون ممنونم. بازم تبریک عرض میکنم. امشب شام ولادت پیامبر گرامی و امام صادق علیه السلام رو، الهی که دلاتون شاد بشه، الهی که غم و غصه دلتون نباشه. اگر احیانا امشب غمی، غصه، مشکلی، گرفتاری، نمیدونم قهری احیانا تو خونه ها هست، همین امشب نگذارید طول بکشه، ادامه پیدا کنه. به خاطر پیامبر و شادی اهل بیت و امام صادق بگذاریم کدورت ها و بدی ها و قهر ها رو کنار و این شب های طولانی زمستان رو کنار هم باشیم، به هم دیگه سر بزنیم، احوال از هم بپرسیم. انشالله که این اتفاق تو زندگی های همتون بیفته. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. التماس دعای خیر و خدا نگهدارتون. اللهم